مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هشتم، تقویت و ترسیل دینداری، مسجد امام حسین، ماه مبارک رمضان، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برای اینکه قوت در دینداری در جانهای ما، در جامعه ما پدید بیاد، برخی از ویژگی هایی که در دین وجود داره رو باید بهش کاملا توجه کنیم. یکی از این ویژگی ها محبوبیتی است که خدا برای دین قرار داده. ببینید، بعضی از اوقات دانش آموزا درس میخونن، به درس خوندنشون علاقه ندارن، به نتیجش علاقه دارن. میگن این مدرکه رو ما بگیریم از شر این درس خوندن و امتحان دادن و سر کلاس رفتن خلاص بشیم. پشت کنکوره داره مطالعه میکنه، گاهی هم مشتش رو برمیداره محکم میکوبونه رو کتاب، میگه اینا هم که تموم نمیشن لامصبا، ما از شرشون خلاص بشیم. این به درس خوندن علاقه نداره، به نتیجهش که اون پوزیشن دانشجو و نمیدونم اون نتیجهش که 4 تا مدرک بگیره و اینا و پولش احیانا بیشتر بشه، به اون علاقه داره، به راه علاقه نداره، به نتیجه علاقه داره. میخواد بره مشهد مقدس، به مشهد مقدس رسیدن یا میخواد بره شمال، به شمال رسیدن علاقه داره، ولی به رانندگی بین راه علاقه نداره. میگه فقط این راه آدم خسته میکنه، 10 ساعت بعد رانندگی کنه آدم، دقیقه یه دفعه مشتشو میکوبه رو فرمون که این راه هم تموم نمیشه. بعضی ها هستن نه، میخوان برن، میگن آقا این 10 ساعت شده 12 ساعت هم بکنیم، خود این راه هم تفریحه، اصلا من رانندگی کردن رو دوست دارم تو این راه. درسته؟ بعضی ها هستن به نتیجه که قبولیه تو کنکوره فقط علاقه ندارن، به نتیجه که سربازی نرفتن در اثر دانشگاه راه یافتنه علاقه ندارن، بلکه به خود درس خوندن هم علاقه دارن، به خود سر کلاس رفتن، به خود امتحان دادن، به خود تکلیف انجام دادن علاقه دارن. دو جور آدم ما داریم، آدمایی که به نتیجه کارشون علاقه دارن، آدمایی که به خود کارشون هم علاقه دارن. بعضیا به سر کار رفتن علاقه ندارن، این بچه‌ها فیتیل فردا تعطیله میگن و اگر یه روزی تعطیل باشه خوشحال میشن، اما بعضیا به سر کار رفتن هم علاقه دارن، میگن نه اصلا تعطیل میشه دلم میگیره، ما بمونیم چیکار کنیم؟ آدم میره کار میکنه، حالا چیزی هم گیرش نمیاد، خود اون کار سرگرمیه، خود اون کار خلاقیت، خود اون کار. دین راهی است برای رسیدن به خداوند متعال. نمیدونم به اون هدف ما علاقمندیم یا مجبوریم، ان شاء الله ما به اون هدف علاقمندیم. البته اگر از ترس جهنم عبادت بکنیم به اون هدف میشیم مجبور، چون علاقه داریم جهنم نریم دیگه، جهنم باید بریم نماز بخونیم، جهنم که نمیتونیم تحمل کنیم، پس نماز رو بخونیم. نمیدونم به اون هدف دین علاقمند هستیم یا نه، اما به راه رسیدن به اون هدف که دینداریه، به این راه هم علاقه داریم یا نه، این سوال کلیدی این بحث ماست. بعضی ها به خود راه هم علاقه دارن، آیا باید به خود دینداری هم علاقه داشت یا به هدفش باید علاقه داشت فقط؟ بگذاریم از این که بعضی ها به هدف هم ممکنه علاقمند نباشن، فقط صرفا نسبت به هدف مجبور ببینن خودشونو. قبل از این که من پاسخ به شما بدم، کسی که مشتشو میکوبونه رو کتاب میگه این لامصبم تموم نمیشه، ما امتحانمونو بدیم، خسته شدیم از شر این درس خوندن خلاص بشیم، این ممکنه باسواد بشه. اما دانشمندم میشه؟ بله. خلاقیت علمی هم پیدا میکنه، حافظه درست درمونی هم پیدا میکنه. این هر دفعه یه لامصب که به کتاب گفت، نصف هارد حافظش پاک میشه، ناراحت اصلا، علمو نمیخوره نوش جان بکنه، علمو به زور میریزه تو ذهن خودش، هرچی رو به زور تو ذهن میریزی به سادگی به سهولت هم از ذهن خارج میشه. آیا ما اگر بخوایم نماز بخونیم به خدای نماز باید علاقه داشته باشیم یا به خود نماز هم باید علاقه داشته باشیم؟ به خود قرآن خوندن، به خود کار خوب انجام دادن، به خود عملیات مبارزه با نفس، آدم باید از مبارزه با نفس جیگرش حال بیاد، میگه کیف کردم، همچی حال نفس خودم رو گرفتم، گذاشتم تو قوطی، درشو بستم، پرتش کردم یه گوشه ای. نه اینکه آدم خودشو مجبور به مبارزه با نفس ببینه. آیا خود دین که راهی است برای رسیدن به هدف رو هم باید دوست داشت؟ یا آیه تو قرآن هست، سوره حجرات میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا خود ایمان رو هم محبوب دل مؤمنین قرار میده. علل قاعده ما باید خود ایمان رو بهش علاقه داشته باشیم. دین که ایمان نیست، عمل صالح هم کنارش هست. در روایتی میفرماید من عشق العباده و عانقها و باشرها به جسده. مؤمنین خوبان کسانی هستن که عاشق عبادتن، عاشق یه خلوتی هستن که پیدا بکنن عبادت بکنن، نه از سر اجبار میرن عبادت میکنن. اونایی که از سر اجبار عبادت میکنن، یه خطر بزرگ تهدیدشون میکنه و اون خطر بزرگ ناشی از اینه که خدا ناز داره، میگی از آن شده من نماز بخونم. بابا خدا تو هم برنامه ای داری یا نعوذ بالله، کسی نمیگه این حرفا رو، ولی وقتی کسی گفت فردا چی میشه، یه کارایی براش پیش میاد نمیتونه نماز بخونه. این کارا رو کی براش پیش آورد؟ خدا پیش آورد. بعدش هم نماز نخونه چوبش هم میخوره ها، ولی خدا ناز داره، میگیره میبره. خوبه نمیخواد نماز بخونی، انگار میخواد کوه بکنه. کسی خود بندگی رو با عشق انجام نده، خدا راه فرار از بندگی و انجام ندادن طاعت رو براش باز میکنه. ما هم بچه مسلمون شدیم نمیتونیم بریم گناه بکنیم، حیف، تموم شد، راه گناه براش باز میشه، مبتلا به گناه میشه، بعدش هم لذائذ گناه از دل دماغش در میاد بیرون ها. ولی خدا با این خیلی مسئله داره، میگه تو باید عاشق دین باشی. در آداب ماه رمضان یکی از بیادبی های بسیار بزرگ اینه که آدم بگه کاش الان روزه نبودیم، میرفتیم یک چلو کبابی میزدیم یا آب میوهی میخوردیم، حیف روزه ایم. چرا اینو گفتی؟ آرزوی گناه کردیم. خدا میفهمه نه تنها باید منو دوست داشته باشی، به سمت من بیای، من برات مهم باشم، ابزار رسیدن به من هم باید برات مهم باشه. دین راه رسیدن به خداست، دین ابزار رسیدن به خدا رو به انسان نشون میده. خود دین رو یه وقت فکر نکنی بهش مجبوری، باید به خود دین هم عشق بورزی. یکی از وجوه قوت در دینداری عشق ورزیدن به خود دینه. میدونید خیلی از غیر مذهبی ها فکر میکنن مذهبی ها دارن زجر میکشن میان نماز میخونن، زجر میکشن میان روزه میگیرن، زجر میکشن خمس و زکات میدن، زجر میکشن نگاه حرام نمیکنن. غیر مذهبی ها فکر میکنن مذهبی ها زجر میکشن گناه نمیکنن. آقا اگه اینجوری نیست خب بهشون اثبات کنین، این بخش بهشون اثبات کنید. و جلسات قبل ما گفته بودیم که اگر تو دینت رو عاشقانه و خیلی قوی نداشته باشی، دینداری نکنی، دینت سرایت پیدا نمیکنه به دیگران. اینو گفته بودیم قبلا، ولی از این طرفش میخوایم صحبت کنیم. حالا اگر یه مؤمنی با زجر دیندانی بکنه چه اثری داره؟ اثر اولش اینه که خدا باش قهر میکنه. البته خدا با این لحن من صحبت نمیکنه، ولی من لحن خودم رو دارم دیگه، من با لحن خودم باید صحبت کنم. میفرماد چی؟ گفتم خوبه میخوام 100 سال زیاد دینداری نکنی. میکشته خودشو، بگه چیکار کردی؟ فکر کردی این پول خمس ندی من میذارم از گلوت پایین بره؟ حالا برو بچه دو مره بیمارستان بگم چه خبره. مثلا خدا آخه خیلی مشتی برخورد میکنه. اگر ما با زجر دینداری بکنیم، خدا توفیق دینداری کردن از آدم میگیره. اگر ما با زجر از گناه فاصله بگیریم، خدا توفیق گناه کردن به آدم میده. توفیق دیگه نمیشه گفت، مبتلا میکنه آدمو به گناه کردن. تو رو خدا به پیر به پیغمبر قسمتون میدم، آرزوی گناه نکنید، خدا به سرتون میاره، با بعدش هم به سرتون میاره. این دیگه اینجوریه دیگه. میفرماید اگر بنده چیزی رو ته دلش پنهان بکنه بد باشه، من لباس میکنم تنش میکنم. خوب باشه لباس میکنم تنش میکنم، به سرش میارم. آرزوی گناه کردید، یه استغفار بکنید. فکر گناه، شیرینی گناه اومد تو کامتون، یه استغفار بکنید. دیدید دینداری داره براتون تلخ میشه، یه استغفار بکنید. بابا همینی هم که هست خدا نگیره، ناز داره. بابا محمد از دام چی میگفتن قدیم ها؟ میگفتن تو جوب آب مگه پیدا کردم؟ مگه من دینم اینقدر به درد نخوره بیام منت تو رو بکشم که تو به دینداری بکنی؟ میخوام دینداری نکنی. من دینم خیلی عزیز، قیمت داره، به هر کسی نمیدمش. این یه اثر. اثر دوم این که آدم سخت دینداری کنه، به دینداری عشق نورزه. اگه گفتید اثرش چی میشه؟ من کم کم داره روزه ماه رمضان روم اثر میذاره. حال ندارم صحبت کنم، میخوام کمتر صحبت کنم. هی بهتون نگاه میکنم اینم میشه من امروز کمی کمتر صحبت بکنم یا نه؟ انشالله که بشه. چی میشه؟ خیلی اتفاق خیلی خصوصیه ها، بس خصوصیه، به غریبه ها نگید. یه اتفاقی که میفته اینه، کسی که دینداری میکنه عاشق دینداریش نیست، نسبت به بیدینا حسودی میکنه. بعد به دلیل حسودی کینه بیدینا رو به دل میگیره. به دلیل حسودی ها، نه به دلیل اینکه اینا امر خدا رو اجرا نکردن. بعد به دلیل این کینه با بیدینا خوب برخورد نمیکنه. بعد به دلیل اینکه با اینا خوب برخورد نمیکنه، هم اعصاب خودش رو داغون میکنه، هم اعصاب عمل رو. توضیح بدم. میگه فلان فلان شده یه بیدین بی حیثیت جهنمیه، چطور فلان شده داره راست راه میره به مثلا ناموس مردم نگاه میکنه. خب آقا این همه فوش نداره، داره یه بدبخت یه گناه میکنه، بیدین چرا بهش گفتی؟ نه آخه میدونی؟ آه من میدونم، بذار من خودم توضیح بدم. تو جوش میخوری براخره برات خوب نیست. من برات توضیح بدم عزیزم، تو نیست خودت گناه نمی کنی، میخوای خودتو نگهداری و زورت هم میاد که گناه نمی کنی. میبینی اون گناه میکنه، حرست در اومده. من گناه نکنم، تو گناه بکنی، تو غلط میکنی گناه بکنی، حسادت منو تحریک میکنی. ببین آقا مطلب رندانه ای بودا، قبوله بقیهشو برم؟ آقا قبوله؟ رندانه بود یا نه؟ نه آخه فکر میکنی من برای چی عصبانی ام؟ امر خدا را اجرا نکرد. آقا تو به خاطر امر خدا نداری داده بیداد میکنی. باید تو ببینی کجات داره میسوزه. نه حواسمون باشه ها، اینا اثر داره تو عالم. بعضی اگه شمشیر دستشون بدین کسی نگاه چپ به ناموس مردم بکنه گردنشون میزنن. آقا نگاه کردن حرام که گردن نباید بزنی که، توضیح باید بدی نهی از منکر کن، گردن نباید بزنی. نه آخه من میدونی خیلی ناراحت میشم، تو خیلی بی خود میکنی خیلی ناراحت میشی. گردن بنده خدا رو میزنی، شاید خدا بهش فرصت بده توبه کنه. مهربون تر باش عزیز من یک کمی. بله گفتیم تو، شما که دیگه کاسه از آش تاختر شدی، زدی از خدا و پیغمبر جلو. رفقا ببین، ما الان چیزی که تو جامعهمون کم داریم امر به معروف نهی از منکره، درسته؟ ولی من دارم یواشکی زیرا به امر به نهی از منکر غلط رو میزنم. یه وقت نری حرف منو جایی تعریف کنی بگی فلانی کلن با امر به نهی از منکر مخالف بود. ما خیلی امر به نهی از منکر تو جامعهمون رونق داشت، اینم که زیرا بهشو زد. پس فردا هر کی از امر به نهی از منکر بکنه میگن تو اسودیت میاد. خب بگم بالاخره یه واقعیت، ما باید بحث کنیم ازش. من قبول دارم امر به نهی از منکر خیلی رونق داره که حالا ما یک گوشش هم زیرابش رو بزنیم. به هر حال رونق نداره، رونق باید پیدا بکنه، درست باید رونق پیدا بکنه، درسته؟ یه امتحان بگیرم ببینم، شما تو این امتحان منو کمک کنید، کارگاهی میخوایم ببینیم وضع این حرفی که زدیم چجوریه. رفقا شده اگر رفیقت باشه روت نشه بهش چیزی بگی، اما غریبه باشه راحت نهی از منکرش کنی بهش چهار تا حرف بزنی در اثر خطا یا نه؟ میشه معمولا ما اینجوری باشیم یا نه؟ بله نمیشه. آقا جواب بدید سوال من دوباره بگم، شما خیلی خوب هستید، خیلی خوبه، خوب بودن خودتون رو در نظر نگیرید، فکر کنید یه آدم معمولی هستید مثل من. شده ما اگه رفیقمون باشه خطا بکنه بروم نمیشه بهش چی بگیم، میگیم نه بابا رفاقت به هم میخواد. ولی غریبه باشه بهش میگیم آی چیکار میکنی، چرا این خطا رو میکنی. شده ما به غریبه راحت توبیخ کنیم اما به رفیق توبیخ نکنیم، زیستیبیلی رد بکنیم یا نه؟ میشه؟ فراوون میشه؟ آقا قبول دارید فراوون میشه؟ همین کارا رو خراب میکنه. در حالی که می‌فرماد العتاب و حیات الموده، عتاب و خطاب کردن مال رفقاته نه مال غریبه ها. یعنی کسی رو که دوستش داری داد بزن، کسی که دوستش نداری نگو آی مردش رو برده، ذلیل شده، بیدین آقا کشتی طرف رو رفت. فلسفه دعوت کردن دیگران به دین عشق به اوناست. چون دوستش دارم دلم داره میسوزه. نه آقا من دلم کجا میسوزه، فعلام فلان شده، بی حیای بی حیثیت بی همه چیز ولد نمیدونه. آقا تو رو خدا آقا چی کار کرده؟ خب بی اجابی کرده دیگه، بدبختش هم که داره میکشه، ضربش هم که میخوره، تو هم چهار تا داری میزنی، دلت نمیسوزه مثل که برای بندگان خدا همجوری داری میزی دور. داستان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را حتما شنیدید که وقتی به ملکوت رفت نگاه کرد چند تا گناهکار رو اینجوری که آوردن. خب اونجا اوج زیبایی خدا رو میدید، خیلی به هم ریخت، فرمان داد، یعنی بلاخره نفرینشون کرد، گناهکارا رو نابود کرد. اولی دومی سومی خدا فرمود چیکار میکنی؟ آقای ابراهیم من گفت خدا عصیان تو رو دارن انجام میدن. تازه از ابراهیم رو حسادت این کار نمیکرد، واقعا از صمیم دل به خاطر ارادت به خدا داشت این کار میکرد. خدا فرمود که ابراهیم گناه منو میکنن، تو چرا داغ شدی؟ زدی ناکوتشون کردی رفت، رحمت کو. آقا شما گناهکارایی که گناه میکنن ان شاء الله قلب نورانی طلایی ماه مامانی شما هیچ وقت نسبت به گناهکارا حسادت نکنه. دلت باید براش بسوزه، شبا دعا کنی براش گریه کنی. ای خدایا اینا رو هدایت کن. ما تو ماشین نشسته بودیم داشتیم رانندگی میکردیم و بچه ها پیشمون بودن، این بچه همون کوچکتر بود، گفت تو تهران اومدیم، بعد هیچی، این دید مثلا یه بیهجابی رو دید، یه دفعه شروع کرد فحش دادن، از این فحش های مؤمنانه، ای بیدین جهنمی فلان فلان شده اینجوری، مثلا ایست اینجوری گفت، حالا یادم نیست چی گفت، یه چیز اینجوری. من گفتم که پسرم ممکنه ایشون فقط ایرادش همین بیهجابی باشه، ممکنه نماز بخونه، ممکنه مهربون باشه، البته بیهجابیش خوب نیست، ولی جهنمی مبالغه نکنی. خانم بچه ها، خانم ما فرمودن که آقا تو دارید یه جوری طرفداری میکنی از بیهجابی. گفتم نه بابا، بیهجاب اومدیم و پس فردا این بچه ما بزرگ شد، یه بیهجابی باش مهربون برخورد کرد. این میگه عجب، دیدی بابای ما میگه این بیهجابی همه جهنمی هن، ولی دیدی چه اخلاقش خوب بود. وقت بر میگرده نسبت به ما شک میکنه. بذار ما واقعیتش رو بگیم، آقا گناه بیهجابی گناه بزرگیه، گناه بدیه، ولی ممکنه طرف هم یه دونه گناه داشته باشه. گناه غیبت هم که میدونید بدتر از بیهجابیه. بله آقا، بعضی روز فوری بگید بله که رد شید. گناه غیبت کردن هم که بدتر از بیهجابیه. بله آه خدا خیرت بده، گناه بیهجابی هم گناه بدیه. گفتم زیاد مبالغه نکنیم. آه گذشت. ما یه روز جایی رفته بودیم تو آسانسور، اتفاقا این پسر ما رو دیده بود و دیده بودن همسایه‌ها ما رفت داریم میریم اینجا خونه کسی و اینا بستگان، اونجا بخاطر یکی از همینا که مثلا حجاب درست حسابی نداره پسر ما دیده بود. و چند ماه بعدش تو پسر فلانی هستی، بارک الله، سلام به بابات برسون، مزه یه چیزای خوبی گفته بود و با این پسر ما. بعد این پسر ما اومد گفت این با اینکه بی حجاب بود چقدر مهربون برخورد کرد، سلام هم رسون. بابا تو گفتی بعضی از اینا فقط یه دونه گناه بیهجابی دارن. آخه ما خیالم راحت شد، ای به اینا گفته بودیم بچه هم گفتیم بیهجابی ته جهنمه و این دیگه آدم فاسد عرضه فلان طور شده ایه، الان میباید میگم میگو بابا تو که اینجوری گفتی، این که همچی بیمان هم نبود که. زیاده روی در مورد دیگران، آقا طرف داره روزه میخوره فقط همین یه گناهو داره، اینجوری بگو باشه باشه باشه، پیش خودت اینجوری بگی. اما اگه زورت بیاد از روزه گرفتن میگی فلان فلان شدن نکن، ای چهار تا بد، من امروز بد و بیراهای منبرم خیلی زیاد شده حجمش، چون در مورد بد و بیرا نگفتن صحبت میکنیم، باید اداشو در بیاریم، هی حجمش رفت بالا، کراهت دلمون رفت بالا. آقا نگو نزن. آن شما این پنجشنبه جمعه روزه گرفتی، بچه خوب نورانی باحال، میبینی از کنار خیابونتون دارن رد میشن، ماشینا میرن شمال یللی تللی بکنن، نمیدونم یقین داری که دارن میرن گناه میکنن، هرست در بیاد بهشون فوش زیادی بدی، ببین مثل که داره زورت میاد تو نمیری تفریح، این ده خوب نخوبه. چی میشه که آدم حسادت نکنه به بیدینی دیگران، از دینداری خودش کیف بکنه؟ بعد یکی بیدینی میکنه بگه آخه این بنده خدا اصلا داره میان مسجد، آقا داره میان مسجد نماز، دیدی کسانی رو که مسجد نمیان؟ خب نسبت به اونا نظرت چیه؟ اگه پوششون بدی معلوم میشه تو هم مسجد زیاد کیف نمیکنی. اما بندگان خدا تا حالا مزه مسجد رو نچشیده، ای خدا قسمتش میکن، معلوم میشه تو مزه مسجد رو چشیدی. خوب آقا؟ بله؟ نکته ظریفیه و ته دل آدم اتفاق میفته، ولی خبر از خیلی چیزا میده، خبر از خیلی چیزا میده. آقای آسید علی اکبر بزرگوار، سید آزادگان این مرز و بوم، حتما شما تو این مسجد حضور دارید، از خاطرات ایشون زیاد شنیدید. من نگم خاطرات ایشونو، بگم اگه شو گفتم شاید شما همه دیگه فوق لیسانس خاطرات ابوترابی هست دیگه، من نگم، هی به نظرم میاد حالا یکی دیگه بگم. ایشون رفتن توی مجموعه از آزاده های محترم، دیدن که تو اون مجموعه آزاده ها دو گروه شدن، بچه مذهبی ها، لا مذهب ها، دو گروه شدن. بعد لا مذهب ها میرن هواخوری، مذهبی ها هواخوری نمیرن، ماه به ماه برای دستشویی نمیتونن برن بیرون، یک وضعی شده. آیا صدر اکبر من چرا اینجوری کردی؟ میگه آخه اینا بیدینی میکنن، اینا به مقدسات ما توهین میکنن. آیه صدر اکبر من خب بکنم، میریم درستشون میکنیم. نه اینا اهانت میکنن، میزنن، فوش میدن، بسیا با اونا هستن. فهمون خب نداره، ما اینقدر تحمل میکنیم، اینقدر مهربونی میکنیم تا درست بشن. نه نمیشه، باید آقا به عنوان ارشد اردوگاه یا به عنوان چی، بالاخره به بسیا میگه آقا ما حاضرین با اینا رفاقت بکنیم. بعد به این بچه ها هم میفرماد بدترین اینا کیه به من معرفی کنید. یه آقایی رو بهش معرفی میکنن که مثلا میگن این دیگه بدتر از هم است. میگه من میرم با این رفیق میشم، هر کدومتون با یکی از اینا رفیق بشید. چقدر میخوام فوش بدم مگه؟ اینقدر رفیق میشیم تا کوتاه بیان، اینقدر مهربونی میکنیم تا کوتاه بیان. آقا از اونایی که میگفتن اینا خیلی بدن، رزمنده نبودن، اسیر شدن، ال بودن و بل بودن و نمیدونم اینجا بیدینی میکنن اینا، از اونا آیه ابوترابی یه چیزایی ساخت، یه کسانی ساخت، نورانی، از خوبان خوب. ماها والا به خدا خیلی ارزون فروشیم، بنده های خدا رو زود میرسیم جهنم. چند روز پیش که اون روایت رو براتون خوندم، اگه کسی بگی این خدا نمیبخشه، خدا همه گناهاشو میرزه تو پرونده، این هم یه چیز شبیه به اون بحثه. باید مواظب باشی به بیدینا حسودی نکنی، به بیدینا چیکار کنی؟ دلت بسوزه. آخه سر افطار تو رو خدا خواهش میکنم ازت، اینا دیگه بگید فلانی به از التماس افتاد، فلانی دیگه به از التماس افتاد. خواهش میکنم برای اینایی که روز خورن دلوپه میخورن، سر افطار براشون دعا کن. اونا هیچ وقت مزه افطار کردن رو نمیبرن، کیف نمیکنن. درست آقا؟ تو چقدر کیف میکنی؟ کیف میکنه آدم یه روز روزه گرفته. در روایات داره یکی از لحظه های شیرین زندگی مؤمن لحظه افطاره، یه روز گرسنگی کشته برای خدا. خب بدبخت که نبرده این لذت رو، که نمیفهمه که تو بردی، براش دعا کن. دلمون براشون میسوزه، میسوزه آقا، من میخوام دودش رو ببینم، ببینم چقدر میسوزه. درسته؟ مثلا اونایی که چشم پرونی میکنن، هرزگی میکنن، اینا مزه حیا رو درک نمیکنن. آدم دلش برای اینا میسوزه. بندگان خدا شیرینی حیا رو درک نمیکنن. میسوزه یا نمیسوزه؟ کمتر میسوزه. باید دلت بسوزه. من نمیخوام به شیوه برخورد کاری داشته باشم. حالا تو شیوه برخورد من با خود تو کار دارم. اصلا تو حیف حسادت بکنی. آدم بعضی وقتا آقایون، گفتم که بعضی وقتا بعد از منبر یقه رو نگیری. عرض میکنم خدمت شما، بعضی وقتا میبینه بعضی از مؤمنین نسبت به بیدینا حسودی میکنن. من این کار نکنم. ما برعکس امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتار میکنیم. یه حکایتی داره امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حکایت عجیبیه، خیلی عجیبه، نگو ساده است، شاید شنیده باشی. دنیا به صورت یک زن زیباروی عشوه‌دار پرناز و کرشمه‌ای که بسیار جذاب بود برای علی ابن ابی طالب علیه السلام ظاهر شد که علی ابن ابی طالب رو دلشو ببره. دیگه زور خودشو زد، دنیا خودشو جمع کرد، یه چهره اینجوری مجسم کرد، آورد به سمت امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه حرفی زد، آقا مرد میخوام اینجوری حرف بزنه، یه مرد تو عالم پیدا کن اینجوری بگه. آقا علی ابن ابی طالب نفرمود دنیا برو من به تو علاقه ندارم، برو که کاری نداره، خیلی ها میگن. میدونید چی فرمود؟ فرمود دنیا این همه آدم، برو سراغ اونا، یا دنیا غری غیری، برو پیش سراغ دیگه. من فکر نکن ناراحت میشم، ولی ما باشیم به دنیا میگیم دنیا طرف من نیا، حرام است. طرف من که نیامدی، تو رو خدا جلو چشم من طرف کس دیگه هم نرو. چه معنا داره؟ مردم هیچ کدوم کاری به دنیا نداشته باشید، دارید سمت دنیا، منم عوض میفتم. ما ولش کنید، طرف رسما گناه میکنه، میگه من اگه گناه نکنم خب دیگری گناه میکنه، مسابقه میذارن تو گناه کردن برای هم دیگه. امیرالمؤمنین فرمود یا دنیا غری غیری، فکر نکن من ناراحت میشم، برو سراغ کس دیگه. آقا قبول دارید کم پیدا میشه بگی یا دنیا غری غیری، برو سراغ کس دیگه؟ قبول دارید یا نه؟ هی میگن ما تو مردم نیستیم، البته ما که تو مردم هستیم، ولی حالا میگن ما تو مردم نیستیم، حالا شما که مردم هستید بفرمایید. آقا قبول دارید کم پیدا میشه؟ من این گناه پیدا نمیشه؟ یکی نفر گفت پیدا نمیشه. آقا من گناه نمی کنم. نه، به عامل گناه، به زمینه گناه بگو نه، اینا رفقای من هستن، نه همه اهل گناه. ببرم من فکر نکنم ناراحت میشم، برو با خیال راحت، از طرف من خیال راحت باشه، من هیچ احساساتی نمی کنم. میخوام یه دعا کنم، یه 10-20 سانتی دست تو باید بگیری بالا برای الهی آمینش. میخوام یقینی مستجاب بشه. نه وقت نگی به درخواست فلانی، به فرموده روایات که فرمودن کسی دستشو در خونه خدا بالا ببره، خدا خجالت میکشه دستشو خالی رد بکنه. خدا یا رابطه ما رو با دنیا مثل رابطه امیر المؤمنین با دنیا قرار بده. مثل رابطه امیر المؤمنین با دنیا قرار بده. ته دل تو درست کردم ها. دیدی امروز من که نه، یعنی حرف این کارا داره میکنه. ته دلت، اینو بهش میگن تقوای قلب. تو خودت تقوای چشم داری؟ باریکلا. تقوای گوش داری؟ باریکلا. تقوای زبون داری؟ باریکلا. تقوا داری گناه نمی کنی؟ صد باریکلا. تقوای دلم داری که گناه رفت سمت کس دیگه وسوسه نشی، حسادت نکنی؟ اینو شکن تقوای دل. حالا یه مثال دیگه هم به ذهنم رسیده، زیاد ربط با بحث نداره اما گفتن داره. بگم اونم؟ بگم. آن تو که بگو دیگه، داری میگی دیگه، بگو دیگه. ما که نمیدونیم چیه که الان دیگه بگو یا نکن. ما بگو، باشه میگی. یک کنیزی رو، حالا اونجا تو زمان قدیم اموالی که بین آدم ها رد و بدل میشد، گاهی توش غلام بود، گاهی توش کنیز بود، خرید و فروش میکردن دیگه آدم ها رو، کنیز و غلام ها رو. کنیز هم در واقع همسر آدم میشد، اینجوری بود دیگه. حالا ما نمیخوایم تو جزئیات زمان قدیم بریم. کنیزی رو تقدیم ابا عبدالله حسین کردن. این حسینی که اینقدر دوستش داری، میدونی چه اینقدر دوستش داری؟ چون مثل گل لطیف بود، از گل لطیف در، از بس ناز بود این حسین. و همه امامان ما اینجور نازنینه، هر کدوم هر گلی یه بویی داره. کنیزی رو آوردن به حدی که یه عده‌ای هم جمع شدن از شدت زیبارویی این کنیز، خوش قد و قواره و زیبا. آدم آقا این مال شماست. همه به اعجاب افتادن. آقا امام حسین هم از زیباییش تعجب فرمودن. فرمودن اسمت چیه؟ به کنیز گفتن. کنیز گفت هوا. فرمود به اسمت که به خودت هم میاد. هوا، هوا دیدیم یا نه؟ هوا، هوای نفس، یعنی دل بخواهی، یه چیز اینجوری. بعد فرمود چی بلدی حالا؟ گفت بلدم بخونم. فرمود به جنس که جوره، بلده بخونه و بزنه و اینا، و هوا هم که هست و زیبایی هم داره. فرمود پول بیارید. پول آوردن. فرمود کنیز من تو رو در راه خدا آزاد کردم، اینم پول مال تو، برو یه خونه برای خودت بخر، یکی بیاد خواستگاریت ازدواج کنه بره. همه یه آهی از نهادشون بلند شد، کنیزه رو ارزون داد رفت.
خب میتونستی همسر تو باشه، فهمت من بخشیدمش به خودش، زیبا روه بره ازدواج کنه زندگی بکنه. گذشت حسین، معلومه این حسین رو کسی نشناسم، خاطراتش رو ندونه، این نورانیت با عظمت کسی قصتش رو میشنوه به این حسین کسی سنگ زده 1400 سال ناله بزنن مردم، معلومه. نمیدونی چه قلب طلایی داشت، راحت گذشت. حالا مثال از اونایی بزنم که حسودی میکردن، حالا اون که مثالایی که من میخوام بزنم که در مورد مؤمنین نیست، من میخوام میگم که مؤمنین حسود نباشیم، حتی به گناهکارا حسود نباشیم. به جای این که حسود باشیم نسبت به گناهکارا دلمون براشون بسوزه، بیچاره مزه نمازو که نچشیدن، ها مزه حیا رو که نچشیدن، مزه اهل بیتو که نچشیدن، دیگه مزه شرابم نچشه بدبخت چیکار بکنه؟ حالا انشالله شرابم نخوره، ولی دیگه از اون بر شرابم که خورده سیاه هم که شده، خدایا دیگه نکمونده گریم بگیره برای این. آخه چرا اینجوری باش؟ راحت نفرستش تو رو خدا جهنم، خدا ناراحت میشه، میگه چرا بنده منو فرستادی جهنم، چرا انقدر لعن نفرینش کردی؟ بعد اون ویرایی که اول صحبت داشتیم میگفتیم یادته؟ بعضی هم هستن روحیه حسودی دارن. حالا مثالایی که میخوام بزنم جزو مؤمنین نیست، ما بحثمون تو مؤمنین بود، ولی مثال هم یه چند تایی بزنم اگه یه کمی جیگر ما خنک بشه، آب خنک که بهمون نمیدید که، جیگرمون خنک بشه با این مثالا. بدی دشمنان اهل بیت آدم میگه این جیگرش خنک. فقط شما کسانی رو حق داری نفرین کنی، ناله بزنی علیهشون که با اهل بیت عصمت و طهارت دشمنی کردن، کمم دشمنی نکردن. خدایا عذابشون رو همین الان زیاد کن. آمین. که اگر این دشمنی تو دلت نباشه ایمان نداری، فدات شم. داشته باشا. بحثمون یه دفعه حالت تیتیش مامانی پیدا نکنه. هر چیزی به جای خودش. رئیس، حالا یک کسی از رؤسای بعد از پیامبر گرامی اسلام حمله کردن به ایران، اسرایی رو در جنگ با ایرانیان گرفتن اونجا گذاشته بودن، قاطی اسرا دخترای پادشاه ایران رو خاک بودن. امیرالمؤمنین فرمود اینا دخترای پادشاه ایران هن. گفتن بله یا علی، بیایید هر کدوم از این کنیزا رو میخواید بخرید ببرید، پولشو به بیت المال بدید. آقا فرمود که دخترای پادشاه و مثل بقیه خانمایی که کنیز گرفتید اسیر گرفتید رو خاک نشوندید؟ گفتن بله، عدالت آقا، عدالته. آخ خدای من، این زبون منافقین بریده باشه که هر کفری که میخوان انجام بدن و به اسم یه دین انجام میدن. خدا تو قرآن ببینید چقدر از دست منافقین عصبانیه. عدالت آقا فرق نمیکنه. امیرالمومنین فرمود حالا اون خانمای دیگه که اسیر گرفتید، مثلا اونا عشایرن، مثلا اونا بیابان نشینن، اونا خاک نشینن، براشون فرق نمیکنه خاک بشینن یا جو، ولی اینا دخترای پادشاهان پر قو بزرگ شدن، اینا رو خاک میشینن، خب مثل شکنجه است. این که تقصیر نداره، آقا این تقصیر داره بدبخت دختر پادشاه شده، خودش انتخاب کرده، بخاطر پدر مادرش اینا بودن دیگه، چیکار بکنه؟ لذا این برای شکنجه است. اینو بذارید یه جایی محترمانه تر بنشونید. یا علی نباید تبعیض باشه. خدا انشالله عذابش رو زیاد بکنه اونی که این حرف رو به امیرالمومنین زد. من که یادم رفته اسمش چیه، تو یادت هست؟ مزاح گفتم یادم رفته، دروغ حساب نشه زبون روزه ای. آقا فرمود بابا تو هرست داره در میاد این دختر پادشاست، خب بدبخت دختر پادشاست چیکار کنه؟ دختر باباش پول داره، بابا بزن تو سرش تا جیگرت خنک بشه. فرمود حسنم حسینم جوانای بنی هاشم بیاد همینا رو بگیرید، اینا رو ببرید بهشون احترام بگذارید، نذارید اینجوری رو زمین بمونن. اصلا بعضی پولدار میبینن کینه ای هم میخواد نابودش کنه، گناهکار میبینن کینه ای برخورد میکنن. بابا عزیز من اون قلب طلاییت کجاست؟ مؤمن مؤمن نمیدونه چیه، نازه، اصله، مامانه، خوردنیه. اگه قلب مؤمن رو مردم بشناسن، اگه قلب مؤمن رو مردم بشناسن. یا مثلا میشنید که مثلا کسی گناهی انجام داده، زود دستور میداد اعدامش کنید. آقا امیرالمومنین دوان دوان خودشو میرسون، چی شده؟ او گناه کرده. آقا تو میدونستی گناه کرده؟ نه من نمیدونستم. خب نمیدونسته، نمیدونسته که معافه. آقا ولش کن، به حکم پیغمبره. پیغمبر فرمود اینقدر امیرالمومنین دست این نامرد اعدامی نجات داد، حالا خودش جنایتکارتر از همسا. اینقدر امیرالمومنین دستش اعدامی نجات داد. مواظب باشیم برخورد خشونت آمیز با گناه بعضی از اوقات، بعضی از برخوردها، این بعضی ها رو یادمون باشه، من رو تو جزئیاتش نمیخوایم بریم، برخورد خشونت آمیز با گناه بعضی از اوقات با بعضی از گناهکارا، سر بعضی از گناه ها، اینا نباید بشه. وقت بعضی ها میگن مملکت رو رها کردید، فساد از در و دیوار. فساد آقا چجوری باید درست کنترل بشه؟ این روش داره، یادتونه یه روز اینجا در و بحثی شد، روش داره. خیلی باید قشنگتر از این حرفا محیط جامعه دینی باشه. الان شما یک قدم تو اون ورتر بگذار، توی مثلا عربستان چه گردنهایی میزنن. ما قبول نداریم این روش ها رو، این روش های خلیفه دومه. طرف اومد پیش امیرالمومنین اعتراف به گناه بکنه، آقا فرمود من وقت ندارم حرفتو رو بشنوم. گفت آقا میخوام اعتراف بکنم. میگم فرمود وقت ندارم بشنوم، برو. آقا رفت. طرف یه بار دیگه اومد، آقا هی نمیدونی من گناه کردم، بچه داشتم. خب فرمود خب باید بچه تو به دنیا بیاری، برو. آقا این یک سال دو سال بچه‌شو به دنیا آورد. یا امیرالمومنین منو پاکم کن از گناه، باید حد بزنی، من مثلا گناهکارم. آقا هی نمیخواست گوش بکنه، هی بهونه می آورد. آخر سر می فرمود باید بچه تو بزرگ کنی. وقتی یه آدم احمقی اونجا پیدا شد، برگشت گفت یا امیرالمومنین اگر مشکل بچه‌شه، خب بچه‌شو من نگه میدارم، حالا دیگه آزاد. اینم گفت یا علی، پس دیگه بچه دیگه بزرگ کردن، اینشون مسئولیتشو به عهده گرفت. این آقا میگه، میگه تا گفتم من بچه‌شو نگه میدارم اینو حدش بزنید، بهونه امیرالمومنین بره کنار برای حد زدن، آقا یک غضبناک به من نگاه کرد که من میخواستم در جا بمیرم. من نمیدونستم آقا داره بهونه میکنه گناهکار رو حد نزنه. که به تو چه مربوط فضولی کردی؟ من دارم این بهونه میکنم سالهاست، این هی بره. نه بیا بکشیمش، بیا بکشیمش. خیلی ظریف‌تر باید برخورد کرد. خیلی مؤمنین، شما قلبتون اگر حسادت توش نباشه، که نیست انشالله، محبت به آدما توش باشه. آقا شما از این که روزه میگیری، از اینکه روزه خورا روزه میخورن بهشون حسادت میکنی، بگو نه والا، تو من این نور این نه تو رو ببینم. آقا شما روزه میگیرید نسبت به کسانی که روزه خوری میکنن حسادت میکنی؟ نه والا. آفر، هرچی بیشتر اینجوری باشی این نور تو همه رو درست میکنه، این قلب تو همه رو درست میکنه. یه وقت خودتو محدود کردی، یکی خودشو محدود نکرد، فکر نکنی که باید حالا تا آخر گازو بگیری در دشمنی باهاش. اما بیچار است دیگه. نه چرا، امر به معروف از سر محبت بشه، چون دوستش داری. دانشجو اومد گفت به من حاج آقا من دانشجو شدم رفتم خوابگاه و اینا، چیکار کنم؟ میخوام کار فرهنگی بکنم. من این مثالو خیلی میزنم. تو قم بود این اتفاق افتاد. خیلی مثال قشنگه، شاید 300 بار دارو گفته باشمش. گفتم که رخت بلدی بشوری؟ گفت آره. رخت خودم آره میشورم دیگه. گفتم رخت هم اتاقی تو حاضری بشوری؟ گفت حاج آقا جبهه نیست اینجا که ما برای هم اتاقیمون رخت بشوریم، معلوم نیست هم اتاقی ما کی هست. گفتم حالا حاضری بشوری یا نه؟ گفت راستش نه. گفتم تو که اینقدر هم اتاقی خودتو دوست نداری که رختشو بشوری، به تو چه ربطی داره میخواد بره جهنم یا بهشت؟ اول دوستش داشته باش، بعد بهش بگو بیا نماز بخون. به خدا میخونه، معمولا میخونه. میگه چند تا فوش بدم اجزه میدید؟ ما میخوام آخه خدا تو قرآن هم از طرف شیطان گاهی حرف میزنه، من باید از طرف آدم بدر ذلیل شده نفهمه فلان فلان شده بقیش نمیگم نماز نمیخونه. آقا دوستش نداری؟ نه مردش. آقا آقای دوستش نداری خب بذاره جهنم، به تو چه رفتی داره؟ تو کلامت رو اون دیگه اثر نداره. آقا جگرت بسوزه براش، بعد نهی از منکر کن، به خدا اثر داره. قبوله؟ دوستش داشته باش، امر به معروف کن، به خدا اثر داره. حسرت لذت گناهشو نخور، اثر داره کلامت. حسادت به یللی تللیش نکن، اثر داره کلامت. شرط همه اینا این که خودت از دینداری خودت خیلی کیف کنی، نه خیلی کیف کنی، خیلی کیف کنی. خیلی کیف کردی توپت که پر شد، وقت چی میشی؟ وقت راحت با دیگران هم اینجوری برخورد میکنی. خدا انشالله این تقوا رو ته دل ما قرار بده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من یه روزه میخوام براتون بخونم. اشاره کردم گاهی صحبتام، همینجا هم شاید اشاره کردم، ولی نفس آدمو میبره. آقا نفس آدمو میبره این روزه. اللهم صل على محمد. آقا کی لشکر جمع کرد آورد روز عاشورا حسین رو محاصره کرد؟ عمر سعد. آقا به اسم و نام و احترام کی مردم جمع شدن جرأت کردن امام حسین رو بکشن؟ عمر سعد. اگه عمر سعد نبود یه اراذل و اوباشی بود که مردم جمع نمی‌شدن. مردم میگفتن اگر حسین پسر علیه، عمر هم، عمر سعد هم پسر سعده، سعد یکی از صحابه مثلا بزرگه، میدونی آخه اعتبار داشت. کی اعتبارشو خرج کرد برای اینکه قاتل برای امام حسین جمع کنه؟ عمر سعد. کی دستور به حرمله داد تیر بزن بگه روی از علی اصغر؟ عمر سعد. که همه این جنایت ها رو کرد؟ عمر سعد. اون وقت لحظات آخر کنار گودی قتلگاه عمر سعد با خنجر اومد سر حسین رو جدا کنه. تو بعضی از نقل ها نوشته این حسین بود که آروم صدا زد عمر سعد بدتر از تو تو لشکر نیست بیاد سر منو جدا کنه. خودتو بیچاره نکن، برو. فهم یعنی چی؟ به قاتل بچه هاش، به قاتل خودش اینجوری محبت کرد، محبت کرد حسین. گفت این که بدبخت هست، اگه این کارم بکنه بدبخت تر میشه. حسین، حسین چی کار داری میکنی؟ حسین. وقت بعضی ها میگن امام حسین ما رو دوست داره، معلومه که دوست داره، وقتی به عمر سعد محبت میکنه، به شما با زبون روزه هر روز داری میری کربلا میای. هی داره امام حسین برات جمع میکنه،
این دنیا نمیتونه امام حسین همه محبتش رو به شما نشون بده. میتونه، خدا نمیگذاره، میفرماد سنت من باید باشه. حسین من اگه محبت تو رو مردم ببینن به صورت واضح، مشتری های علکی هم برات جمع میشه. من میخوام مشتریات خالص باشم. این حسین، آقا ما الان به امام حسین سلام بدیم، امام حسین جواب نمیده، به خدا سلام میده، به خدا جواب میده، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لا اله الا الله. اینجوری هن قلب طلایی دارن اولیاء خدا. میگه آخه این بدبخت شده، یه ذره کمکش کنم بدبختر نشه. حسین ول کن تو رو خدا. به خدا حسین روز عاشورا صدا زد، هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست منو یاری کنه؟ منظورش این بود. در واقع فریاد زد، آیا کسی هست من کمکش کنم؟ من حسینم، آدارم میرم، آیا کسی میخواد حسین کمکش کنه؟ چه صفایی داره ماه رمضان، هر روز ما حسین میاد تو جلسه ما، آیا کسی هست کمکش کنم؟ حسین کمکمون کن. بذارید یه حرف رو راست به ابا عبدالله الحسین از طرف هممون انشالله بزنم، از طرف خودم که هست، شما هم نمیدونم هست یا نه، شما هم هست که دل بده. یا ابا عبدالله، ما این حرفا رو نمیشنویم بریم آدم بشیم. ما توان آدم شدن نداریم حسین. ما این حرفا رو میشنویم، آرزو کنیم، بعدش هم بیایم در خونه تو گدایی کنیم، بگیم حسین ما رو آدممون کن، از اون نورانیت قلبت به ما هم بده. ما نمیتونیم. خب آماده هستید؟ تا اینجا بحثمون بود، حالا آماده هستید روزه بخونم یا نه؟ لا اله الا الله یا ابا عبدالله. میخواییم زهرا مجلسمون مجلس روزه باشه ها، دیگه کم کم باید زمزمه ها و ناله ها بلند بشه. اون ادب مجلس روزه یه صفای دیگه ای داره، هرچند عزیزمون میان روزه خانی میکنن، اما مجلس روزه که میشه یه نور دیگه ای داره. یا ابا عبدالله، وقتی که شمر زانوی نامردش رو سینه شما گذاشت، با شمر هم حرف زدی یا نه؟ حسین به تو پاسو خواهد داد، به خدا به شمر هم گفتم من پسر فاطمم، با شمر بگو من پسر فاطمه هستم. حسین شاید شمرم حیا بکنه. حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.